شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام عرض میکنم مثل همیشه به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب دکتر، لطف کنید و بفرمایید بپردازیم باز به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
خب یکی از مسائل بسیار مهم در این چند روز گذشته مسلماً جریاناتی است که در نوار غزه، که در واقع بخشی از خاک فلسطینه، رخ داده و احتمال این حمله وحشیانه نظامی اسرائیل به نوار غزه همیشه موجود بوده، منتها در شرایطی که اتفاق افتاده باعث شده که، مخصوصا زمانی که اتفاق افتاده، باعث شده که نظرات مختلفی مطرح بشه که چرا در این شرایط در حال حاضر، مخصوصا نزدیک به 20 چند روز قبل از این که در واقع اوباما ریاست جمهوری رو در آمریکا به دست بگیره، این حمله ناگهانی از طرف اسرائیل اتفاق افتاده که تلفات بسیار بسیار بزرگی رو، تلفات انسانی بسیار بزرگی رو به وجود آورده که اگر به تاریخ این مسئله ما برگردیم، متوجه میشیم که در هیچ یک از این حمله های وحشیانه اسرائیل به خاک فلسطین از سال 1967 میلادی به این طرف هیچ زمانی به این مقدار جمعیت در عرض چند روز کشته نشده بودن که امروز ما شاهدش در نوار غزه هستیم. اینکه برای شنوندگان عزیز و مخصوصا جوانان ایرانی و جوانان غیر ایرانی، خود آمریکایی ها سوالات زیادی رو مطرح میکنن در مورد نوار غزه و تظاهرات بزرگی هم، بزرگ و کوچیکی در سراسر جهان، در کشورهای، شهرهای بزرگ خاورمیانه، در خود بغداد، در بیروت، در قاهره و احتمالاً در خود ایران در تهران، تظاهرات بزرگی در پاریس، در روم و در شهر واشنگتن و سان فرانسیسکو و چندین شهر بزرگ کانادایی مثل تورنتو، این تظاهرات هست به نفع مردم نوار غزه. و خب سوالات زیادی مطرح کردید، من به بخششون اشاره میکنم و علاقه دارم اگر شما سوال مشخصی راجع به این بخش‌های مختلف داشته باشید مطرح بکنید که مورد بحث قرار بدید.
حتما.
به مسئله ای که خیلی مهمه، نوار غزه و اتفاقات 5 روز گذشته اصلا تعجب آور نبوده، به خاطر اینکه در عرض این مخصوصا 1 سال گذشته نوار غزه واقعا به صورت یک کمپ زندانی، یک در واقع منطقه زندانی به وجود، یعنی تشکیل شده بود، یعنی شده بود یک زندان بزرگ.
بله.
و اشغالگران در این منطقه حتی قوانین اشغالگری نظامی رو هم رعایت اصلا نکردن. یعنی توجه کنید که وقتی که مثلا آلمان نازی اومدن فرانسه رو تسخیر نظامی کردن، اشغال نظامی کردن، به اسم اشغالگر موندن اونجا تا اینکه جنگ تمام شد، تا اینکه آلمانی که هیتلری و فاشیزم جهانی اونها شکست کردن، اونها به عنوان اشغالگر در فرانسه بودن. ولی اون شرایطی که در اون زمان در فرانسه بوده، مثلا اگر کسی میخواست از فرانسه بره به بلژیک یا بره به کشور انگلستان، از دولت فرانسه باز پاسپورت میگرفت میرفت. اون دولت فرانسه هم همون دولت ویشی بود که 100% طرفدار آلمان هیتلری بود. ولی قوانین اون اشغالگر در اونجا دیگه پاسپورت نمیداد به مردم فرانسه برن بیرون یا برگردن، دولت این کار میکرد، دولتی که طرفدار اشغالگران بوده. امروز در نوار غزه این امکان اصلا وجود نداره. یعنی اگر ماها به عنوان شهروندان جهانی، شهروند ایرانی، شهروند آمریکایی، بخواهیم یک جعبه دوا بفرستیم به کشور به نوار غزه، اشغالگران این اجازه رو نمیدن و کسی رو هم اجازه نمیدن که از نوار غزه بیان بیرون. و جمعیت نوار غزه 1.5 میلیون و در واقع یکی از پرتراکم‌ترین مناطق جهانه که در یک منطقه بسیار بسیار کوچکی که در نزدیک به 32 مایل طول داره و نزدیک به 18 تا 20 مایل هم عرضشه، در این منطقه ما شاهد زندگی 1.5 میلیون فلسطینی هستیم که در هیچ کجای دنیا، حتی در پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان، این دنسیتی، این تراکم جمعیت وجود نداره، مگر اینکه شما برید به این داخل نوار غزه، مثلا میرید به شهرهای این نوار غزه مثل خان یونس یا شهر غزه خودش، اونجا میبینید که تراکم جمعیت بیشتر از تراکم جمعیت در تهران و مانیلا و پاریس و لندنه، یعنی بزرگتر حتی توکیو و شانگهای، اون تراکم جمعیت رو نداره که اینا دارن. یعنی در یک محیط بسیار بسیار کوچکی از نظر ارضی 1.5 میلیون جمعیت اونجا زندگی میکنن و شدیداً اشغالگران در واقع عملاً کاری که میکنن این جمعیت به عنوان زندانی، زندانیان چه سیاسی و غیر سیاسی با اینها معامله میکنن. اینی که نوار غزه خود بخشی از مسئله بزرگی است که ما همیشه به اسم مسئله فلسطین از اون یاد میبریم و این مسئله نمیتونه، بدون حل این مسئله هیچ کشوری، هیچ مجموعی از کشورها نمیتونن مسائل بزرگی که امروز در خاورمیانه به وجود اومده اینو حل بکنن. البته این جنبندی جنبندی دهه های 1960 1970 میلادی است که در خاورمیانه هیچ مسئله‌ای رو نمیشه به طور استراتژیکی و طولانی حلش کرد، مگر اینکه مسئله فلسطین، مسئله عرب اسرائیل، مشخصا مسئله فلسطین حل بشه. این چیزی که باید مردم جهان هر کجا که زندگی میکنن به این مسئله واقعا ایمان داشته باشن که این روز خاورمیانه حتی بخشهای بزرگی از کشورهایی که در حوالی خاورمیانه هستن مثل پاکستان، بنگلادش، افغانستان، در اونجا هم مسئله فلسطین تا حل نشده، مسائل اون کشورها هم حل نخواهند شد. چرا؟ به خاطر این ظلم و ستمی که دولت اسرائیل بر علیه مردم فلسطین و مخصوصا حالا علیه 1.5 میلیون مردم نوار غزه روا می‌داره، این خودش باعث میشه که عمدتاً در تمام اون کشورها قهر و خشونت ایجاد بکنه بین مردم. یعنی زمانی که در یک تریتوری، در یک منطقه اشغال شده، اشغالگر هم قاضیه، هم پلیس، هم مجری قانونه، هیچ امکان نداره در اون منطقه قهر و خشونت بالاخره رشد نکنه. پس اگر حتی بخواهیم جلوی قهر و خشونت رو بگیریم، باید قهر زدایی بکنیم. یعنی عواملی که باعث میشن قهر و خشونت به وجود بیاد، ما اون عوامل رو باید از بین ببریم. من همونجور که عرض کردم، در کشورهای اروپایی زمان آلمان نازی، تمام اون کشورها که اشغال می شدن، اشغالگر پاسپورت به دیگه مردم نمی داد که برن بیرون، بلکه اشغالگر کار اشغالگری خودشو می کرد، دولت مطبوع اون که طرفدار اون اشغالگر بود کارها رو می بجرد. در مورد نوار غزه این در عرض این یک سال و نیم گذشته به هیچ وجه اتفاق نیفتاده. کسانی که خواستن فقط به خاطر مذهبشون، به خاطر دینشون، به خاطر مسلکشون میخواستن کمک دوایی و بهداشتی به مردم نوار غزه، به اجازه ورود به نوار غزه رو ندادن و حتی دانش آموزانی که میخواستن از نوار غزه بیان مثل معمول هر سال بیان به دانشگاه بیروت در کشور لبنان یا بیان به آمریکا به دانشگاه ها مثل معمول، به اینها روی خروج ندادن. این که نوار غزه حالا شده نمایه در واقع یک سمبولی شده از جریان کل مسئله فلسطین، و این مسئله فلسطین هم به تمام این مسائلی که امروز در خاورمیانه و در کشورهای همزوار خاورمیانه اتفاق میفته، تا این مسئله حل نشه، به نظر من مسئله این مسائل در خاورمیانه هم حل نخواهد شد. آیا اوباما خواهد توانست حتی قدم های اولیه رو در این جهت برداره؟ من فکر میکنم که اوباما هم موفق نخواهد شد. یعنی اونقدر مسائل پیچیده شده و این در تار و پود سیستم اقتصادی و نظامی دولت اسرائیل فرو رفته و خود دولت اسرائیل هم بدون حرکت آمریکا، بدون خواست آمریکا، بدون حمایت و عنایت آمریکا کاری نمیتونه بکنه، اونقدر تار و پود این سیستم ها فرو رفتن که بعید به نظر میرسه که این دولت جدید در آمریکا بتونه این مسئله فلسطین رو حل بکنه و به فجایع و واقعا وقایع هولناکی که امروز در نوار غزه اتفاق میفته پایان بده. این به اصطلاح چیزیست که من فکر میکنم که تا این مسئله نوار غزه و فلسطین حل نشه، مسئله دیگر خاورمیانه هم حل نخواهند شد. قهر و خشونت هم پیوسته نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه افزایش هم خواهد یافت و از یک کشوری به یک کشور دیگری هم سرایت خواهد کرد. سالها در خود آمریکا در دانشگاه ها همیشه می گفتن که مسئله فلسطین یک مسئله دینی و مذهبیه، یعنی بین مسلمانان و یهودیان این یه سابقه دیرینه داره، مسلمانان و یهودیان هستن که این مسئله رو به زودا بودن. ولی ما امروز حتی اونهایی که به این امر اعتقاد داشتن از این دیگه بیرون اومدن و میگن اون نظری که ما داشتیم نادرسته، نادرست بوده. مسئله فلسطین مسئله مذهب و دین و تلاقی تمدن‌ها و اینا نیست، نبوده هیچ وقت، بلکه یه مسئله 100% سیاسیه و در رابطه با تاریخ استعماره. یعنی یک عده آدم‌هایی که اروپایی بودن منتها مذهبشون یهودی بودن، این آدم‌های اروپایی با کمک دولت‌های اروپایی اون زمان اومدن و شرایطی به وجود آوردن که بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم کشور فلسطین رو به دو بخش تقسیم کردن و یه بخش عمده‌ش رو به اسم اسرائیل درست کردن و اونجا رو در واقع استعمار کردن اون کشور رو. یعنی حتی اونایی که تا این اواخر، تا این 10 سال گذشته معتقد بودن که این یک مسئله جنگی بوده، یک مسئله مذهبی بوده بین مسلمانان و یهودیان، امروز اون انسان‌ها نظر خودشون رو تقریبا 180 درجه عوض کردن و معتقدن که مسئله سیاسی. یکی از این افراد بسیار بسیار شناخته شده معروف در جهان آقای جیمی کارتره. کارتر یک کتابی 25 سال قبل راجع به مسئله فلسطین نوشت و در اون کتاب به اسم خون ابراهیم ایشون مطرح کرد که مسئله فلسطین رو به عنوان رئیس جمهور آمریکا علاقه داره حل بکنه، منتها این مسئله به این شکلش نمیشه حلش کرد چون برمیگرده به دوران بسیار بسیار قدیم و ایشون معتقد بود که این تضادی است بین مسلمانان و یهودیان. همین آقای کارتر بعد از 25 سال کتاب جدیدی نوشتن به اسم صلح در فلسطین یا اپارتاید یا اپارتید و این در این کتاب دقیقاً می‌نویسن که مسئله به هیچ وجه مذهبی و دینی نیست، مسئله سیاسیه و این دولت اسرائیل که حاضر نیست به هیچ وجه کوچکترین امتیازی بده و کوچکترین حرکتی بکنه در جهت حل مسئله فلسطین و تمام این لایه‌هایی که لایه‌ای که در سازمان ملل متحد در عرض این 60 سال گذشته ببینید در این 3 سال گذشته این لایه‌ها از طرف سازمان ملل متحد اومدن بیرون، مردم فلسطین و و سازمان آزادی بخش فلسطین اون زمان ها تمام این لایه ها را تصدیق کردن، قبول کردن. دولت اسرائیل این لایه ها را قبول نکرده و زمانی هم که در حرف قبول کرده این لوایح رو در عمل زیر پا گذاشته است.
بله.